حمایت عرض میکنم و ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده یه برنامه یه حکایت آزادگی باشید و بعد از اون هم 13:55 دقیقه پیام ولایت رو بشنوید. التماس دعا، روز و روزگار خوش و خدا حافظ.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن مسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
روی 7/59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سرآمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، با برنامه حکایت آزادگی دقایقی میزبان شما هستیم. در این برنامه همراه شما خواهیم بود تا با گوشه ای از ایثار و فداکاری آزادگان سرافراز کشورمون آشنا بشیم، مردانی که در سخت ترین وضعیت صلابت ایمان خودشون رو حفظ کردن و درس های ارزشمندی رو برای تک تک ما به یادگار گذاشتن. در این برنامه میزبان آزادی بزرگوار جناب آقای نظری هستیم. آقای نظری، لطفاً بفرمایید چه سالی و در چه عملیاتی اسیر شده؟
جناب مهدی نظری که در عملیات رمضان 1361 به دست نیروهای بصره عراق اسیر شدم در منطقه عملیاتی شرق بصره. عملیات ساعت 9 شب شروع شد. من و چند تا از دوستانم که از یه محله اعزام شده بودیم به جبهه با هم بودیم توی گروه هم و دسته. چند تا از دوستان که با من بودن در همون اول خط مجروح شدن. اینا خط اولیه دشمن در یه تهاجم سریع که بچه ها داشتن شکسته شد و ما در نیمه های شب بود که به سنگرهای مثلثی نیروهای بعثی عراق رسیدیم. در اونجا در حدود 375 تان که بعدها خبرش در عراق به دستمون رسید، به دست بچه های رزمنده، بچه های سلحشور و بسیجی و سپایی به آتش کشیده شد و منهدم شد. ما تا صبح، یعنی حدوداً 30 کیلومتر تا شرق بصره که عملیاتمون بود، 30 کیلومتر پیشروی داشتیم و 2 کیلومتری شرق بصره نزدیک کانال ماهی عراق به دست نیروی بعثی که اون هم به گونه مختلف بود اسیر شدیم. اسارت ما به این صورت بود که شب وقتی که گفتن نیروهای گردان حمزه عقب نشینی کنن، ما چون بیسیم نداشتیم، بیسیمون از کار افتاده بود، فرماندهیمون هم به یه نحوی با بچه های دیگه تو تاریکی شب از هم جدا شده بودیم، نتونستیم این که با هم باشیم. و این که صبح شد و دیدیم که یه تعداد از نیروها بودن، 200 نفر با هم بودیم از اون گرهان ها و گردان های مختلف که جا مونده بودن با هم بودیم. ساعت 8 صبح بود که من و چند تا دوستان حدوداً 15 تا از عراقی ها رو اسیر کردیم که یکی از عراقی ها به ما گفتش که به عربی گفتش که تا یک ساعت دیگه عراق پاتک، ولی ما چون عربی بلد نبودیم، از زبان عربی خوب مسلط نبودیم، اینها گفتش که تا یک ساعت دیگه نیروی عراقی پاتک میکنن. ما گفتیم این چی میگه، به هر کس هم میگفتیم چی میگه، متوجه نمیشدن اینا، تا اینکه یک ساعتی شد، بعد یه هلیکوپتری اومد اینا، این هلیکوپتر تا اومد من و یک از دوستان که تیربارچی بود اینا شروع به تیراندازی به طرف هلیکوپتر کردیم. هلیکوپتر چون دید یه تعدادی از بسیجی‌ها و سپاهی‌ها اینجا هستن اینا، فوراً موضع رو مشخص کرد، اینا به نیروهای خودشون گرا دادن. بعد از گرا دادن تقریبا 20 دقیقه طول نکشید که ما دیدیم که یه حدود 2300 تا تانک عراقی خیلی با اون یورش سنگینی که آوردن، یعنی خودن گلوبارون سنگینی که کردن، تعداد تلفات ما خیلی زیاد شد. ما در همون عوام خواستیم مقاومت کنیم، ولی تا مقاومت نبود. بعد بچه ها شروع به عقب نشینی کردن. توی این عقب نشینی ها حدوداً شاید بگم که 150 نفر از بچه ها کشته شدن. فقط یه تعداد موندیم که اونا هم تک و توک همه زخمی اسیر شدن.
آقای نظری، در زمان اسیر شدن چند نفر بودین؟
من و خود سه تا از دوستان بودیم که سه تای اسیر شدیم. یکی از دوستان که سپاهی بود گفتش که بچه به صورت هلالی فرار کنیم، چون اگر بخوایم تو دید دشمن فرار کنیم ممکنه کشته یا زخمی بشه، پس هلالی فرار کنیم. چون تعداد بچه ها زیاد بود و همه اوائل عقب نشینی کردن، موجب مثلا کشته شدن زخمی شدن زیادی از افراد شد. بعدش ما شروع کردیم به عقب نشینی کردن، دیدیم که این حدود 4-5 کیلومتری که عقب نشینی می‌کردیم، هر بار که من می‌دیدم که مثلا سنگینی مثلا احساس می‌کنم، کلاغودم مثلا در می‌آوردن یا کوله پشتیم در می‌آوردن، اصلا من انداختم تا آخر سر دیگه هیچی نداشتم با خودم. اومدیم دیدیم که خوشحال شدیم، دیدیم یه خاکریز دشمن، اینو خوشحال به طرف خاکریز شروع کردیم به دویدن، یعنی سرعتمون رو بیشتر کردیم. یکی از دوستانم از ما عقب موندن، گفتش من دیگه نمیتونم بیام، من یواش یواش حرکت میکنم، شما میتونید برید. ما ازش جدا شدیم اینا، دیدیم که همین که ازش جدا شدیم از رو به رو به ما تیراندازی شد. حالا تیراندازی از چهار طرف ما بود، اینا دو نفر بودیم دیگه، از چهار طرف به ما تیراندازی میشد که دوستمون که بام بود به نام حاج حسین صادقی، ایشون تیر خوردن از ناحیه پا، سه جای پاشون مجروح شد. ولی فاصله مجروح شد، من برگشتم بالا سرشون گفتم که حاجی کمکتون کنم اینا، گفتش که نه خودت نجات بده، هر طوری میتونی فرار.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی کتابی از حوزه دفاع مقدس خدمت شما معرفی می‌کنیم. کتاب نورالدین پسر ایران، روایت نورالدین آفی از عملیات بدر، عملیات والفجر 8 و عملیات کربلای 4. این کتاب رو معصومه سپهری نوشته و انتشارات سوره مهر اون رو چاپ کرده. نویسنده با بیان روان و سلیس، با صداقت و پرهیز از هر نوع مقدس نمایی و تطهیر وقایع، مواجهه راوی با زندگی رو پیش روی مخاطب میذاره. این کتاب با بیان دقیق برخی حوادث جبهه و نمایش وضعیت جامعه اون زمان، تصویری واقعی رو به خواننده نشون میده. کتاب نورالدین پسر ایران یکی از معروفترین کتاب‌های دفاع مقدسه. خوندن این کتاب رو به همه شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست.
آزادگان با همبستگی و عشق به وطن روزها و شبهای دشواری رو سپری کردن. اونها در وضعیت سخت با یاد خانواده و میهن به همدیگه قوت قلب می دادن. آقای نظری، وقتی شما رو اسیر کردن، قصد به شهادت رسوندن شما رو نداشتن؟
ما اومدیم بلند شدیم تا یه 5 متری دویدم، منو برستم به رگبار. برستم به رگبار یه تانک عراقی دیدم، اینا اون نزدیکی ها بود. بلافاصله رفتم زیر تانک که دیدم که عراقی ها به تانک شروع کردن تیراندازی. اینا یه روبی فقط تیر به تانک میزدن، اینا تیرهای رگبار مسلسل و رگبار کلاش و اینجور چیز رو به تانک میگرفتن. بعد از یه روب ساعتی که صدای تیراندازی قطع شد، من یواش زیر تانک دراز کشتم. در اثر شدت تشنگی تو آفتاب سوزان شرق بصره دیگه تاب و توان نداشتم. بعد ما برگشتیم به طرف نیروهای خودمون، اومدیم از زیر تانک اومدیم بیرون و اینا. یه نگاهی به طرف ایران و مرزای ایران انداختیم، دیدیم که فاصله زیاده و قدرت عقب نشینی هم نیسته. دوباره رفتیم زیر تانک. این مدتی که من اومدم بیرون، دیدم که یکی از عراقی قشنگ روبروی من حدود 100 متری نشسته بود و تا من اومدم بیرون موهام بلند بود تیراندازی کرد. یه لحظه من سرم رو اووردم پایین و این تیر عراقی ها متاسفانه بگم یا خوشبختانه بگم اصابت نکرد، ولی موهام رو سوزون. موهای سرمون سوخت. بلافاصله تا موهای سرمون سوخت رفتیم زیر تانک و بعد یه ربع ساعت دیگه دوباره عراقی ها چون متعجب شدن تیراندازی کردن. بعد یه ربع ساعتی دیدم تیراندازیشون قطع شد. یکی یکی پوتینای گنده ای که عراقی ها پاشون میکنم از دور تانک مشخص شد. یکیشون دلا شد و به من گفتش که بیا بیرون. من اول اومدم بیرون و اینا، چون اون موقع جسم کوچیکتر از الان بود اینا، بعد به یه حالتی که ما تو محفوظ شده بودم به این عراقیه نگاه میکردم. بعد گفتش که دستاتو ببر بالا. حاضر نشدم دستامو ببرم بالا. چند بار گفت ببر بالا، نبردم اینا. یکیشون به زور اومد دستا منو گرفت از پشت با این چپیه که گردنم بود، دستا منو بستن. بعد کارت شناسایی و ساعتی که دستم بود اینا همه رو برداشتن بردن. به هم گفتش که 10 قدم برو جلو. همینطور گفت برو جلو. ما رفتیم جلو، اینا دیدم که نشست به زانو که ما رو اعدام کنه. فرماندهشم از روبرو بهش گفتش که برش کردن بیاریم نشینم. من که متوجه نمیشدم، ولی چون عربی گفت اینا بلافاصله انجام وظیفه کردن و ما رو آوردن پیش فرماندهشون. فرمانده خیلی هیکل قوی و درشتی داشت و اینو بلافاصله تا ما رو دید اینو یه سیلی محکم به من زد. تا سیلی زد من خوردم زمین. دیگه متوجه نشدم با پوتین زد توی سرم یا با قنداق تفنگ که من بیهوش شدم یا آقا دهوش شدم. دیدم دو تا سرباز عراقی زیر دستای من گرفتن دارن رو خاک میکشن رو خاک میکشن اینا. منم اون حالتی که داشتم بلند شدم زدمشون کنار گفتم خودم میتونم راه برم و چیزی نشده میتونم راه برم. بعد شروع کردم به راه رفتن دیگه. از اونجا شروع شد عراقی هر کدوم میرسیدم با موش با لگد اینا از همون پذیرایی میکردن تا که رسیدیم خط دومشون به سری نیروهاشون بود آماده فرار بودن. یعنی میدونستن اگر نیروهای بسیج و سپاهی ارتشی نزدیک اون منطقه بشن اینا همه فراری میشن و هلیکوپترشون تمام تجهیزات اینا آماده بود برای فرار. دیگه از اون به بعد شروع شد اسارت ما توی بصره. یه هفته در بصره بودیم اینا. بعد ما چون قولم معروف بچه های بسیج اون سلحشوری روح سلحشوریشون در اون زیاد بود و همیشه دوست داشتن حماسه بیافرنن در جبهه ها. اون شب عملیات خب مقدار زیادی تانک از عراقی ها زده بودیم. عراقی ها همشون میگفتن این نیروها کیا هستن. اومدن اون روز و روز آخری بود که ما در بصره بودیم اومدن دنبال ما. ما هم که جسمون ریزه بود و قیافمون هم به این حرفا نمیخورد ولی اومدن دنبالمون گفتن که شما باید با ما بیاید. ما هم چند تا دوستانم که از تیپ حضرت رسول بودیم تیپ محمد رسول الله بودیم با چند تا از بچه های لشکر آشورا بردنمون چشامون بستن و با یکی از ماشین های تویوتا مخصوص زندان ها زندان های عراقی ما رو بردن به یه سلول.
باز هم به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعدی با ادامه خاطرات آقای نظری آزاده عزیز کشورمون در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه بعد التماس دعا و خدا نگهدار.
جسمتان گرچه در بند زنجیر جان دشمن اسیر شما بود در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد یوسف از قعر زندان برآمد یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد یوسف از جمله آزادگان شد یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق یک طرف شوق لبخند یک طرف جان نمک سود یک طرف شکر و قند نقل و شربت بوی اسفند شیر مردان افتاده در بند به خاک وطن پا نهادند وعده های خدایی مبارک روزگار رهایی مبارک وعده های خدایی مبارک روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق یک طرف شوق لبخند یک طرف جان نمک سود یک طرف شکر و قند نقل و شربت بوی اسفند شیر مردان افتاده در بند به خاک وطن پا نهادند وعده های خدایی مبارک روزگار رهایی مبارک وعده های خدایی مبارک روزگار رهایی مبارک.
سوزای بحمد سوزای بحمد روز از خود گذشتم روز آبادی
ما یالله بیستوی بحمد جشن بزرگ ملی ایرانیان با شعار ایران مقتدر ملت پیروز شکوه حضور ملتی آگاه و دلاور در آورگاه سرنوشت ساز یوم لاوه بیسیزوی بهمن تجدید میثاق با آرمانهای جاودان امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با امام خامنه‌ای مدثر العالی و شهیدان والا وقا 22 بهمن تجلی شور و شعور انقلابی تبلور امید و وحدت ملی همه با هم مراسم جشن یوم الله 22 بهمن روز چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. برخیزی 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 ای شهیدان راه خدا، ای کرده بحر احیای هم جان فدا، که از قطره قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن ناله ها، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
در علم، در فناوری، در سیاست، در سبک زندگی، در اعتبار بین‌المللی، در تصمیم‌های منطقه‌ای، در همه اینها ملت ایران در دوران پهلوی، دوران قاجار عقب افتاده و تحقیر شده. نه یک اختراعی، نه یک کار مهمی، نه یک حرکت برجسته‌ای. امام ملت رو نسبت به این عقب افتادگی حساس کرد که ملت احساس کنه که چرا باید ما عقب افتاده باشیم، چرا باید خودمون تولید نکنیم، خودمون نسازیم، خودمون ارائه ندیم، خودمون در دنیا حرف نداشته باشیم. چرا؟ این امام حساس کرد ملت رو، حس توانایی رو در ملت ایران زنده کرد، اعتماد به نفس رو در ملت دمید. امام بزرگوار، ملت ایران اعتماد به نفس داره. الان شما مثلا در قبال ملت اروپایی، حتی ملت آمریکا، احساس ضعف نمی کنید، احساس کوچکتر بودن نمی کنید، بگید میتونیم، میکنیم و کردید. تو این چلو چند سال کارهای بزرگی در این کشور انجام گرفته که قبلا حتی فکرش هم نمیشد کرد، اما انجام گرفت. همین الان هم همینجور.
ما نمیتوانیم ببینیم که یک مشت اراذل پست شاه ایران را که کذا و کذاست ساقط کنه. شما نتوانید ببینید، چشماتون را هم بگذارید. ملت ایران این کارا میکنه، انشاءالله میکنه، البته با شرط این که لله باشه. قل انما اعیذکم بواحده ان تقومو لله مثنا و فرادا، برای خدا یکی هم باشید، برای خدا اگر وقتی که باشد پیروزی هست، جمعیت هم باشید وقتی برای خداست پیروزی هست. شما برای خدا قیام کنید، ملت ایران برای خدا انشاءالله قیام کرده است که دست ظلم را کوتاه کند و مملکت اسلامی را نجات بدهد. و ما همه وظیفه داریم که کمک کنیم به این نهضت.
ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یکدیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. البته خب بعضی هستن به طور طبیعی می ایستن در مقابل انقلاب، انقلاب چاره ای نداره که در مقابل اونها بیست. اما اگر نه، بحث بر سر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه هست، این اختلاف ها وجود داشته باشه در جامعه، موجب نباید بشود که انسجام ملی از بین بره. یعنی تصمیم جمعی برای دفاع از کشور، برای پیشرفت کشور، برای امید بخشیدن به جوانها در کشور، اینا بایستی واقعی بمانه و اینها